روشن گوهران زمزم اقوام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. آهنگ‌هایی که در ورزشگاه‌ها برای ورزش کردن پخش میشه، آیا از نظر شرعی کار حرامیه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اله‌آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را این گونه توضیح دادن.
نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که موسیقی به طور کلی مطلقا حرامه و فرق نمی کنه که این رو در مجالس طرب و مجالس لهو و لعب موسیقی بزنن و یا در ورزشگاه و باشگاه بخون موسیقی بزنن یا در اماکن عمومی یا در وسایل نقلیه عمومی به طور کلی یا در وسایل نقلیه خصوصی، در هر کجا به هر شکلی موسیقی نواخته بشه، به نظر مبارک ایشون این جایز نیست و لازمه که نهی از منکر بشه. و اگر قدرت بر نهی از منکر نداره و جلوی منکر رو انسان نمیتونه بگیره، حتما بایستی اون فضا رو ترک بکنه و از اون فضا خارج بشه.
پولی که برای ثبت نام عمره مفرده در بانک گذاشته ایم به آن سود تعلق میگیره، آیا باید خمس این سود پرداخت بشه یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این شنونده مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اله‌آبادی بیان می کنند.
پولی که بابت عمره پرداخت شده، این از این جهت که تا زمانی که نوبت اعزام به مکه مکرمه برای اون کسی که تقاضای عمره کرده فرا برسه، در این مدت زمان در واقع پول رو سازمان حج برای شما در اختیار بانک قرار میده و حساب مشارکت باز کرده و با پول شما کار میشه و سودی به دست میاد که سهم مشارکت سپرده‌گذار هم به او تعلق میگیره. خب این هنوز صرف عمل عمره نشده و هزینه عمره محسوب نمیشه، بنابراین اگر سال بهش بگذره هم به اصل پول و هم به سود اون خمس تعلق میگیره. اگر کسی خمس اصل پول رو قبلا داده، فقط به سود اون که سال بهش گذشته خمس تعلق میگیره.
زنی که فرزند به دنیا آورده در روز چهلم چه غسلی بر ایشان واجب است؟ پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتن
غسلی بر اینها واجب نیست در روز چهلم، و اینجا محل غسل نیست الا این که در مواردی که خاص غسلی هم انجام بده با اون کیفیت، 10 روز اگر خونی دید باید غسل نفاس رو انجام بده، ولی باز تأکید میکنم در روز 40 غسلی نداره که از این سوال برمیاد، چون در بعضی از جاها هم این جا افتاده که روز 40 غسل انجام بشه، در حالی که این واجب نیست.
بنده مقلد حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی حفظه الله هستم. از آقا خواهش میکنم که بفرمایند که کسی که روحانی نباشد میتواند که امام جماعت باشد، در صورتی که قرائت هم دو سوره صحیح شد؟
با دو شرط میتونه. اول اینکه قرائت که صحیح است عدالت هم داشته باشه، یعنی گناهی از اون ندیده باشند. دوم هم در جایی که دسترسی به روحانی معمم نباشه. اگر دسترسی به روحانی معمم عادل باشد او اولویت داره.
اینجانه پسری 20 ساله دارم که برای نماز صبح خیلی سخت از خواب برمیخیزد. آیا باید برای بیدار کردنش اصرار کنم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال این گونه فرمودند:
ببینید، اصراری که موجب تنفر میشه نکنید، ولی با زبان خوش پسرم عزیزم نماز و برکت داره، باعث سعادت میشه، تو کارهاد موفق میشی، تو امتحان موفق میشی، با زبان خوش بگید، یه روز اثر میکنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیلی زنجانی. این شنونده محترم نوشتن: همسر پدرم در زمان حیات پدرم مهریه‌اش را بخشید و نامه اداری هم بابت این موضوع داریم که ایشون امضا کرده، اما در قباله ازدواج این مطلب نوشته نشده. الان ایشون ادعا داره که من به اجبار این نامه را امضا کردم تا پدرتون مرا طلاق ندن. حالا وظیفه ما در این باره چیه؟ لطفاً راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ این سوال بدید.
اگر که مهریه این بوده، یعنی که مثلا گفتن که زمین فلانجا مهر فلانی باشه، یا دو دنگ از این خونه مهر این خانوم باشه، برای اینکه بخشش صورت بگیره باید از نظر عرفی این مال دوباره برگشت شده باشه به خود شوهر. بنابراین اگر سند این ملک به نحو مشا بوده تو قباله نوشتن، ولی از نظر برگشتش رو به نحوی نبوده که بدون اینکه تشریفات قانونی بخواد رعایت بشه به عنوان یه سند عرفی حساب بشه، همینطوری یه دست نوشته بوده یه جایی نوشتن ولی تشریفات قانونی میخواد تا این اثبات بشه، در این صورت بخشیدن محقق نشده و ادعای او پذیرفته میشه. اما اگر نه، مهریه دین بوده، یعنی مثلا سکه مهریه بوده یا پول مهر بوده، یا گفتن اگر خونه ای در فلان جا خریدن دو دنگش رو مهر بکنن، خونه ای هنوز تو کار نیست، زمین هنوز تو کار نیست، اگه مهریه دین بوده، همین که ابراز بکنه که من این رو بخشیدم، این حقش رو اسقاط کرده و ابرار رخ داده، این حق رجوع نداره. اما این که حالا با اکراه بوده یا بدون اکراه بوده، اگر ادعای اکراه میکنه، ادعای اجباری تو کار هست، این باید ادعای خودش رو اثبات بکنه. اگر نتونه ادعای خودش رو اثبات بکنه، این سند معتبر هست و طبق اون حکم میشه.
آیا طلب حلالیت و اعاده حیثیت از کسی که غیبت او شده واجب است؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن:
اگر امکان حلالیت طلبیدن بدون مفسده باشه، گاهی میخوایم حلالیت بطلبیم، میریم به طرف میگیم ما مثلا این عمل رو، این حرف رو پشت سر شما زدیم، اون شخص رو خیلی ناراحت میکنیم و از موجب اذیت آزارش میشیم، اینجا جایز نیست. اگر امکان داره و موجب اذیت آزارش نمیشه و حلالیت طلبیدن مفسده نداره، باید حلالیت بطلبیم. اما اگر امکان حلالیت طلبیدن نیست، برای خودمان و اون شخص استغفار کنیم.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده: رد مظالم چیست و چگونه باید پرداخت شود؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
اگر کسی به دیگری بدهی مالی دارد، چنانچه او را بشناسه، باید بره به صاحبش بپردازه یا حلالیت بطلبه و نوبت به رد مظالم نمیرسه. اما اگر صاحب مال را نتواند پیدا کند و از پیدا کردنش مایوس شده باشه، اینجا جای رد مظالمه. از طرف صاحبش این مبلغ رو به فقیر به عنوان رد مظالم صدقه میده و بنابر احتیاط از حاکم شهر باید اجازه هم بگیره. اینی که در رسانه ها هر سال اعلام میشه که مثلا در ماه ربیع الاول تا این مبلغ رو آقایون اجازه دادن که خودتون رد مظالم بپردازید، اینها رو باید ما از دفتر مرجع تقلیدمون بپرسیم که آیا شما همچنین اجازه دادید یا خیر. بعضی از مراجع ممکن اجازه بدن، بعضی بگن نه، هر مورد رو باید اجازه بگیرید. اجازه گرفتن طبق فتوای مقام معظم رهبری بنابر احتیاط است.
خواستم بدونم نماز شب چطوری خونده میشه و کسانی که نماز قضا دارن آیا فرمول داره برای محاسبه نمازهای قضا؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید. مقام معظم رهبری، مرجع تقریبا هستم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
نماز شب 11 رکعته، 4 تا 2 رکعتی که میشه 8 رکعت به نیت نافله شب خونده میشه، 1-2 رکعت به نیت نماز شفع خونده میشه و 1 رکعت آخر به نیت نماز وتر. زمانش هم از نیمه شب شرعیه تا قبل از اذان صبح. اگر کسی 4 رکعت از این نماز شب رو خوند بعد اذان صبح شد، بقیهشو به نیت ادا بخونه، لازم نیست که حالا نیت قضا کنه. 4 رکعت که خونده شد بقیهشو ادا نیت کنه. و اما نماز قضا که فرمودید، اگر کسی نمیدونه چه مقدار از نماز ازش قضا شده، خب بالاخره حد اقلی حد اکثری در ذهنش هست، اون حد اقلش میشه واجب و مازاد بر حد اقل مستحبه که اونارم انجام بده و به جا بیاره قضا کنه، اما واجب همون مقدار حد اقله.
لطفاً توضیح دهید که برای نماز و روزه استیجاری چه مقدار باید پرداخت کنیم؟ از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ بشنوید.
قیمت فعلی نماز 2,000,000 تومان هست و قیمت روزه 1 ماه 1,500,000 در دفتر دریافت می کنند که به افراد واجد شرایط پرداخت بکنن که این نماز رو یا روزه رو انجام بدن.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتن که پدرم 9 ساله که به رحمت خدا رفته و ما از ایشان وصیت‌نامه نداریم. طی این سالها کل ملک ایشان دست 2 برادر مجردم بوده. در این مدت چند بار اقدام به موضوع دامادی این برادرها کردیم که بیفایده بوده. حالا برای تقسیم ارث جواب نمیدن، حتی به حرف مادرم توجه نمی کنن. سن آنها هم بالای 33 سال است. لطفا راهنمایی کنید که تکلیف ما از نظر شرعی در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چیست؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام والمسلمین شریفی بشنوید.
هر ملکی که مورد شراکت باشه، تصرف هر یکی از شرکا باید به اذن شریک دیگر باشه. یعنی یک شریک اگه میخواد تصرف بکنه، به اذن همه اون شرکای دیگر باید تصرف بکنه. بدون اجازه تصرفش صحیح نیست، حالا برادر باشن یا غیر برادر باشن. بنابراین اونها هم که تصرف در این اموال ارث میکنن و شما هم سهم الارث دارید، خب باید با اجازه شما باشه. و اگر که تمکین نمی کنن، شما باید که به حاکم شهر رجوع کنید که آنها رو مجبور به افراز بکنه، یا قصد فروش دارید و اصطلاح بفروشه، جوری باشه که بتوانید شما هم در سهم الارث خودتون تصرف بکنید. حاکم شهر این وظیفه رو دارد که اونها رو مجبور بکنه. حالا اگر از راه صلح و مصلحت و مشاوره و عرض کنم افراد متدین فامیل و اینا شد، اصلاح انجام بدید. اگر نه، مراجعه به دادگاه ها میکنید و اونها تکلیف شما رو روشن میکنن و تکلیف اونها رو.
اگر آب داغ را روی عین نجاست بریزیم، در این صورت بخار آب نجس است؟ مرجع تقلید هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و مسلمین شریفی در این باره توضیح دادند:
بخار آب داغ ولو روی نجاست ریخته بشه، اون بخار پاکه و نجس نیست. اگر که خود نجاست هم بخار بکند، این در صورتی نجس هست که تبدیل به مایع بشه و تبدیل به آب بشه، رطوبت بشه، اونجا نجسه و الا نجس نیست. این که حالا شما سوالتون هست که بخار آب گرم بوده، خب آب گرم پاکه، خودش بخار میکنه ولو رو نجاست هم نریزه، این بخار داره، پس بنابراین بخارش پاکه. اون جایی که نجس هست، بخاری که از خود نجاست برداشته بشه و بالا بیاد و بعدش هم تبدیل به مایع بشه، اون مایع نجسه اگه به جایی رسید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
زندگی،
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 آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا،
یاد خدا،
رب سبحانك ربي،
رب سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي.
رادیو معارف.
سحر، سحر، سکوت می شکند
سحرگهان که مزده
دل بیدار، دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسر
باران می بارد از دیدگان، دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان، باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح، صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان و بیداران سحر سن سلامی آکنده از عطر حضور. خرسندیم که سحرگاهان در ماه شعبان، ماه عبادت و نیایش، در برنامه صبح نیاز از رادیو معارف همراه لحظه های سحرگاهی شما هستیم.
صلی علیه و کل الوجود صلاة و شوق الیه.
این شب هاست که دست در دست سحر مرا به سمت تو می کشاند، به سمت حضوری سبز، به سمت خواستن ها و رسیدن ها. می خواهم پای در جاده های رسیدن بگذارم. چه خوب است لحظه هایم عطر تو را بگیرد و دست هایم به سمت آسمان اجابتت بلند شود. چه خوب است پاهایم مسیر سبز خواستنها را بپیماید و چشمهایم باغهای بهشت را از خنده های زیبای ستاره بچیند. چه خوب است شانهایم نوازش ملایم بالهای ملائکه را احساس کنند. امروز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی است که برابر است با 19 شعبان المعظم 1440 هجری قمری. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:54 دقیقه و لحظه طلوع خورشید 6:23 دقیقه خواهد بود.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری. در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری. در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نرمدی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی.
در روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده است: هر عملی که به قصد خدای عزوجل انجام می دهی خود را در آن مقصر بدان، زیرا مردم همه در اعمال خیش میان خود و خدا مقصرند، مگر آن کس را که خدای عزوجل نگه دارد. بله، اما در میان این همه کوتاهی ها آنچه می تواند انسان را دلگرم و به کرم و رحمت خداوند امیدوار کند، گمان نیکو و شایسته به حضرتش می باشد که با بندهش به نیکی معامل نماید، از تقصیرات او چشم بپوشد و عبادات او را با همه کاستی ها و ناخالصی ها بپذیرد، که نفس چنین نگاه و چنین حسن ظنی در حق پروردگار قادر است دریچه های رحمت و رضوان و مغفرت را به سوی قلب و جان بنده بگشاید و نهاد او را مالامال از سرور و انبساط کند. به اتفاق شما ادامه شرح مناجات شعبانیه رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح مناجات شعبانیه به این فراز رسیدیم که الهی ما از اون نکه تردنی فی حاجتن قد افنیت و عمری فی طلبها منگ. ای خدای من، گمان نمی کنم در حاجتی که یک عمر در پی آن بودم مرا بازگردانی و دست رد بر سینه من زنی. عرض شد که با توجه به سیاق فرازهای قبل و بعد معلوم می شود که منظور از حاجت و درخواست در این فراز همان درخواست عفو و بخشایش از حضرت حق است، درخواستی که عبد یک عمر به دنبال کسب آن از محضر مولای خیش بوده است، و اینکه مطمئن شود آیا مولای او از سر تقصیرات او گذشته است یا نه، آیا از او راضی است یا نه، آیا پرونده اعمالش به واسطه اعمال بد او سیاه است یا اینکه به واسطه غفران و عفو پروردگار سفید است. این مسئله بسیار بسیار در زندگی عبد حائز اهمیت است. با اینکه همه باید به رحمت و غفران حضرت پروردگار امیدوار باشیم، اما هیچ کس نمیتواند ادعا کند که خداوند یقیناً مرا مورد عفو قرار داده است. از این رو در آیات و روایات توصیه شده است به حالت خوف و رجا در عبد، این حالتی که انسان همواره حالتی میانه خوف و رجا داشته باشد، نه خائف مطلق و نه رجاء مطلق در زندگی انسان باشد، چون هر کدام از اینها به نحو اطلاق مشکل می‌کند از زندگی انسان رو. هم انسان امید به رحمت و بخشایش خدای بزرگ داشته باشد و هم خوف نسبت به بازتاب اعمال بد خودش. و بازتاب اعمال بد ما می‌شود غضب الهی. انسان همواره باید حالت میانه داشته باشد. در بعضی از روایات تعبیر به دو بال شده است برای انسان، که اصلا انسان سالک با این دو بال میتواند پرواز کند، که هیچ کدام نباید برتر از دیگری باشد. خوف انسان باید به قدر رجاش باشد، ولذا به نظر میرسد که همین مطلب مورد عنایت هست در این فراز که خدایا من برای